سلام، اخبار امروز دوشنبه 22 ژانویه را من طاهری سفر از استودیوی رادیو آزادی در پراگ تقدیم میکنم. امروز در برنامه مفتشان تاجیک میگویند کمیته تلویزیون و رادیو تقریبا 1 میلیون سومانی دولت را به هدفهای دیگر خرج کرده است. امبودسمن تاجیک گفت سه مامور میلیسه را برای شکنجه جزا میدهند. شرح او در باره شکنجه خبرنگاران را حیرت زده کرد.
نه همه علت و کوب و مناسبت ما میگیم بی‌رحمانه شکنجه است. تنها همونش است که اگر مقصد گرفتن نشان داد باشد، مقصد گرفتن یکون چیزی معلومات باشد.
در ولایت ختلان ماهی پروری انکشاف می‌یابد، اما مشکلات زیاد مانع کار ماهی پروران و گرانی قیمت ماهی شده است. تفصیل خبرها. پلته حساب یک نهاد تفتیشاتی تاجیکستان گفت کمیته تلویزیون و رادیو با ساختکاری پول دولت را برای هدف‌های دیگر خرج کرده است. نمایندگان این نهاد روز 22 ژانویه در نشست خبری در دوشنبه گفتند کمیته تقریبا 1 میلیون سومانی را که برای ساختمان خانه برای کارمندان پیش بینی شده بود جای دیگر خرج کرده است.
برای با کارمندان کمیته ساختمان بنای استقامتی حساب بودجه دولتی 948 هزار سومانی جدا گردیده است. سنجش نشاند که مبلغ مذکور برای ساختمان بنای استقامتی استفاده نگردیده، برای ترتیب دادن سندهای قلبکی، باید با اجرایش و قبول کارهای ساختمانی با جمعیت دارای مسئولیت شمالی جمیل LTD و پیشنهاد ثبات‌های بردروغ به وزارت مالیه وابسته به استفاده مقصدان که مبلغ های بودجتی از اعتبار سوخت کرده شده به دولت به همین مبلغ ضرر مالیه رسانده شده است.
اما مقامات کمیته تلویزیون و رادیو ادعای پلت حساب را رد میکنند. یک مقام رسمی از کمیته و رادیو زودی گفت مبلغ ها برای بنیاد تلویزیون سینما و ورزش کفایت نکرد و آنها برای بنیاد این ساختمان ها از مبلغ های جدا شده برای خانه های استقامتی صرف کردند. وکالت‌داری حقوق انسان در تاجیکستان میگوید آنها تلاش دارند شکنجه و بدرفتاری در بین مقامات حفظ حقوق کم شود. ظریف علی زاده امبودسمن روز 22 ژانویه در یک نشست خبری مثال آورد که چند افسر میلیسه را در تاجیکستان محض برای بدرفتاری و مناسبت بد به جنایت به جوابگاری جنایتی کشیدند و شادمان یتیم در نشست خبری امبودسمن بود.
تمام اون شخصانی که بازداشت میشوند.
ظریف علیزاده وکالدار اوید به حقوق انسان گفت علیه سه کارمند وزارت امور داخلی تاجیکستان برای استفاده شکنجه پرونده جنایی باز شده است. او روز 22 ژانویه در یک نشست خبری در دوشنبه در این باره خبر داد و گفت آنها همچنین 8 شکایت در باره بدرفتاری و اذیت دریافت کردند.
ما یک چیز قید کردنی هستم، نه همه علت و کوب و مناسبت ما میگیم بی‌رحمانه شکنجه است. تنها همونش است که اگر مقصد گرفتن نشان داد باشد، مقصد گرفتن یکون چیزی معلومات باشد، یا نسبت خود شخصی که وای بازداشته یا نسبت نزدیکانی وای، مقصد این چیزی، اما فقط علت و کوب باشد این شکنجه نمی‌شود.
وکالت‌دار اوید به حقوق انسان میگوید نه در همه حالت شکایت ها در باره شکنجه اثبات میشوند، ولی بارها بازداشت شده ها یا نزدیکانشان از مناسبت بی‌رحمانه کارمندان مقامات هنگام بازداشت یا تفتیشات بر رسانه ها شکایت کردند. شکایتی که به مثل این ساکنی ناحیه یوان همیشه جواب رد گرفته است.
ده شوشیت هیچ کنمون گفت که یه قصاخانه برالی همشه میگه، همشه به کلم میگیره، مردی لیلی اینو به کلم میگیری.
همه گونه شکایت ها با وجود آن که بارها رسانایی میشوند در نهایت امر یا اثبات خود را نمییابند و یا جبر دیده ها از ادامه بحث دادگاهی دست میکشند. وکالت‌دار اوید به حقوق انسان میگوید از سه پلیسی که با شکنجه متهم شوند، دو نفر از ماموران پلیس ولایت ختلان و یکی دیگر از شعبه کارهای داخلی ناحیه سینای پایتخت میباشند. اما ظریف علیزاده نگفت که آنها در کدام حالت از شکنجه استفاده کردند. سازمان های بین المللی میگویند که مقامات انتظامی تاجیکستان برای حاصل کردن اعتراف متهمان به جنایت را شکنجه میکنند و از حکومت خواسته است به این تمایل منفی خاتمه گذارد. شادمان یتیم، مولا رجب یوسفی، آزادی دوشنبه.
در افغانستان مقامات امنیتی گفتند در حمله جنگجویان طالب به یک مهمانخانه با حشمت در مرکز شهر کابل 10 نفر کشته شدند. به مقامات امنیتی افغان 12 ساعت لازم شد تا جنگجویان را که وارد مهمانخانه اینترکانتیننتال شدند و به مهمانان حمله کردند نابود کنند. خیرمان بقازاده گزارش می‌دهد.
مقامات امنیتی افغانستان میگویند که در حمله طالبان جنگجو به مهمانسرای اینترکانتیننتال کابل کمش 30 نفر به هلاکت رسیده، احتمال شمار قربانی ها از آن هم بیشتر باشد. سخنگوی وزارت بهداشت افغانستان وحید مجروح روز یکشنبه 21 ینور گفت که 19 جسد به بیمارستان انتقال یافته است. طبق اطلاع رسیده 14 قربانی حمله شهروندان خارجی بودند. با گفته افسران امنیتی احتمالاً شمار عمومی قربانی ها از جمله خادمان مهمانسرا و افسرانی که در عملیات پاکسازی کشته شدند از 30 نفر بیشتر باشد. همین منبع گفت که 6 سلاح به دست مسئول حمله نیز کشته شد. بعضی رسانه ها شمار مسئولان حمله را به 5 نفر و شمار عمومی قربانی ها را به 40 نفر برابر می کند. شام شنبه 20 ینور جنگجویان با لباس نظامی به مهمانسرای با حشمت پایتخت افغانستان حمله کردند. سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان نجیب دانش میگوید که نیروهای دولتی 150 نفر از جمله 41 خارجی را از بنا بیرون برآوردند.
یک دلیلی که عملیات طولانی شد، البته که شما میفهمین که این هتل یک به یک باید اتاقایش کنترل شوه، باز میشد و ما با دقتی را باید پیش میبردیم و هتل هم از سکیوریتی خاص برخوردار است. دروازه‌هایش اکثرش توسط کارت ها قفل میشه و بسیار مشکل است که در ناوقت شب آدم به یک بارگی در یک ساحه عملیات طوری که لازم است انجام بده.
نجیب دانش گفت که از میان 14 خارجی فوتیده 11 کس خادمان شرکت هوایی کم ایر بودند. طالبان افغان مسئولیت حمله را به دوش گرفتند. به گفته سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد، حمله می بایست شام 18 ینور به وقوع می پیوست، ولی آن روز به گفته آنها در هتل توی عروسی برگزار شد و طالبان برای جلوگیری از قربانی های بیشتر میان افراد آسایشته حمله را به تأخیر گذاشتند.
در یک گوشه بیابانی مرزی قزاقستان و چین انباری عظیمی می‌سازند که قرار است از آن مالهای چینی به اروپا و روسیه و دیگر کشورهای آسیای مرکزی صادر شود. طرح مذکور که شاهراه نوی ابریشم نام دارد باید انتقال مال و کالای چینی به 4 طرف را آسان‌تر کند، اما نه همه باور دارند که این طرح نتیجه خوب می‌دهد. شعلای گلخواجه گزارش می‌دهد.
خورگوس بزرگترین بندر خشک در آسیای مرکزی است. آن در قزاقستان در نزدیکی مرز با چین بنیاد شده است. بعضی ها میگویند این بندر وضع تجارت در جهان را کاملا دیگر میکند. دیگران آن را نیرنگ بزرگ میشمارند. هدف لایحه بنیاد راه نوی تجارتی از شرق به جنوب است. مثلا مال و کالا مثل کامپیوترهای نوترین از چین به اروپا طریق خشکی تیزتر میرسند.
در اینجا بیابان بود، اما حالا آباد شده است. وقتی رهبریت آمد و گفت که در این مکان بندر خشک بنیاد خواهیم کرد، کسی باور نداشت.
در بندر روی آهنی تنگ با وسی می پیوندد. بارها تاریخ آن از حدود شوروی سابق عبور می کنند. کرانها کانتینرها را از قطارهای چینی به قطارهای قزاقستانی انتقال می دهند. این زمان به خورگوز از چین کانتینرهای نوی مال و کالا رسیدند. در سال 2016 طریق بندر بیش از 25 هزار کانتینر گذشت. در سال گذشته 2 برابر زیادتر بود. افزایش حالا اساساً از حسابی سوبسیدیهای چین صورت میگیرد. اما انتظار میرود که چنین کمک ها در آینده کمتر شود و برای روی آهنی نو رقابت پذیر بودن مشکل تر خواهد شد.
مسئله سر اعتماد بخش بودنی سرمایه گذاری است. بیشتری ها میگویند چندان قابلی باوری نیست و همه این تا یک اندازه خوفناک است. احتمالاً تنها بخش کمی مبلغ ها را میشود از حسابی فایده برگردان.
چون این مسئله وجود دارد که هر کسی توکل نمی کند، شمپان نمی نوشد. ما و چینی ها توکل کردیم. من فکر میکنم که ما برد خواهیم کرد.
زمین معرفی این منطقه قزاقستان آن را دوبای نو نامیدند. حالا این بیشتر یک ارزو را میموند. ولی هر قدر بنیاد روی ابریشم نو صورت میگیرد، همان قدر این منطقه بیشتر تغییر میکند.
گزارش کامل درباره شهرهای نو ابریشم را میتوانید در وبسایت آزادی نقطه آرگ و هم کانال آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. در ولایت ختلان ماهی پروران قصد دارند استحصال ماهی را هرچی بیشتر کنند و قیمت آن را پایین بیارند، ولی با گفته خود ماهی پروران چندین مشکلاتی هست که امکان نمیدهد ماهی پروری در ولایت وسعت گیرد و همه مردم توانند از این محصولات بهره برند. سروناز روح الله گزارش همکارم آرزوی کریم را تقدیم میکند.
اینجا اقیانوس یا بحر سرماهی نیست. اینجا یک حوض ماهی پروری در ولایت ختلان است که ده ها خواجگی ماهی پروری دارد. یکی از آنها خواجگی ماهی پروری اسدالله در ناحیه عبدالرحمنی جامی است.
این زغور ماهی است، سالش 5 ساله. 5 ساله را بونی میکنیم، خریده میکنیم. ای تا 1 میلیون تخمی ماهیچه گیرتا ممکنه.
در این خواجگی بغیر از زغور ماهی همچنین ماهی امور و کپور و یا ماهی کل پرورش میکنند. کارش آسان نیست و زحمت و خرج زیاد میطلبد.
از ساعت 8 سحری تا ساعت 5 بیگه در اینجا کار میکنیم. همراه برادران اینا میخوای از سال 2009 اینجا نیست کار میکنیم. زندگی خونه همین ماهی شکر خدا رفته سر.
اما ماهی هایی را که میزروپشو میپرورد در دستورخانی بسیاری از مردمی تاجیکستان نمیبینید، زیرا 1 کیلو ماهی وابسته به نوعش از 25 تا 35 سومونی یا 4 دلار میستد. خرج زیاد برای پروریش قیمت ماهی را بالا برده است، چون خوراکای آن را از خارج میارند.
ماهی دارا اساسی همین خوراک های ماهی که خود در تاجیکستان کم کشیدن یعنی تنخیصی میکشند. بعد مسئله اساسی همین خرزای امتیازناک که خرزای بانکی و ازمی باشد خواهش داریم که خرزای امتیازناک پس شود و همین ماهی پرارا از بانک های جمهوری خرگیسته و سایی ماهی پرارش کنند.
ناحیه عبدالرحمنی جامی یکی از ناحیه های اساسی ماهی پروری ختلان است و سال گذشته بیشتر از 300 تن ماهی به بازار برآورده است.
در میدان 843 از 10 هکتار کشت ماهی در حوض ها تشکیل کرده ماهی 3 سال می نماید که این از 29 خواجگی دهقانی عبارت می باشد. اساسا در ناحیه عبدالرحمنی جامی یک تا این ماهی خوشزاد که 694 هکتار در بر میگیرد و پرورش و نگهبانی ماهی فعالیت می نماید. دیگر در خواجگی باقی در 28 تا خواجگی دهقانی که از 0.50 سطح سرکدگی تا 2-3 هکتار ماهی پرورش و نگهبانی می یابد.
ماهی های ناحیه عبدالرحمنی جامی را نه تنها در ختلان بلکه در دوشنبه هم می فروشند. ماهی پروران می گویند اگر مالیات کمتر می شد و برای آنها شرایط بهتر فراهم می کردند، ممکن بود نه تنها مردم ثروتمند بلکه مردم عادی هم هفته 1 یا 2 بار سری دستورخان با فرزندانشان ماهی می خوردند.
برنامه را با اخباری تاجیکستان ادامه می دهیم. طبیبان در ولایت سوغد تلاش دارند جان یک مفتش را نجات دهند که به گفته مقامات انتظامی خواسته است خود را بکشد. در شفاخانه شهر اسفره روز 22 ژانویه با رادیو آزادی گفتند که عین زمان وضعی افسر میلیسا که به سرش تیر زده است وزنین است. همکاران افسر از شعبه امور داخلی اسفره به رادیو آزادی گفتند که او روز 20 ژانویه در اتاق کاریش از تفنگچه به سرش تیر خالی کرده است. معلوم نیست چرا امیلیسای تاجیک قصد خودکشی کرده است. نام او را مقامات انتظامی اسفره و وزارت امور داخلی اعلان نکردند و میگویند که گروه کاری حادثه را تحقیق دارد. و بیننده ارجمند اخباری از این هم بیشتر را می توانید در وبسایت آزادی نقطه آرگ پیدا کنید. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می یابید. در ادنا کلاسنیکی نیز گروه رادیو آزادی هست. با ما بپیوندید، خبرها را ببینید.
قیمت میکنه خیلی ارزان شده، 2-3 سومان ارزان شده.
سلام، خبرهای رادیو آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سومانه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبودن جمعیتون با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنبه‌گو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی رو من خیرمون به قزاده تقدیم میکنم. دادگاهی ناحیه میشانسکی مسکو طلب وزارت عدلیه روسیه اوید از بین بردن فوند موسم پنجم سال که کار ستادهای سیاستمدار مخالفین الکسی نوالنی را تنظیم میکرد قانه نمود. در این باره خبرنگاری رادیو سوابود روز 22 ژانویه از تولوری دادگاه گزارش داد. نماینده وزارت عدلیه ادعا کرد که هنگام سنجش در آیین‌نامه موسم پنجم سال اشتباه آشکار شد. از جمله اجاره جای برای پیشبردی معرکه انتخاباتی در شهرهای مختلف، در حالی که در آیین‌نامه هدف پشتیبانی از مطبوعات نشان داده شده است. اما با گفته نماینده بنیاد نوالنی در دادگاه وزارت عدلیه، یگان اشتباهی دغل را پیدا و پیشنهاد نکرد که برای مسدود کردن فعالیت موسم پنجم سال اساس شود. قسمی از پرداخت ها برای معرکه راه یافتن نوالنی به انتخابات ریاست جمهوری روسیه به واسطه همین بنیاد میگشت. انتخابات پرزیدنتی روسیه به ماه مارت برنامه ریزی شده است. نوالنی را مقامات به انتخابات راه ندادند. وکالتداری حقوق انسان در تاجیکستان میگوید آنها تلاش دارند شکنجه و بدرفتاری در بین مقامات حفظ حقوق کم شود. ظریف علیزاده روز 22 ژانویه در یک نشست خبری در دوشنبه گفت که سال 2017 سه کارمند میلیسا برای شکنجه دادن بازداشت شده ها به جوابگری جنایی کشیده شدند. در مجموع به گفته این وکالتداری دولتی حقوق بشر در دوام سال گذشته 29 چنین شکایت به این نهاد وارد شده است. ظریف علیزاده در شرح موضوع گفت که تفسیر شکنجه از نظر او همه گونه لاتوکوب و بدرفتاری با بازداشت شده یا زندانی ها نیست.
ما یک چیز قید کردنی هستم، نه همه لاتوکوب و مناسبتی ما میگیم بی‌رحمانه شکنجه است. تنها همون نشست که اگر مقصد گرفتن نشان داد باشد، مقصد گرفتن یگان چیزی معلومات باشد، یا نسبت خود شخصی که وای بازداشت یا نسبت نزدیکان وای، مقصد این چیزی، اما فقط لاتوکوب باشد این شکنجه نمی شود.
در حالی که هنوز هیچ سازمان مدافع حقوق انسان در تاجیکستان به اظهارات علیزاده واکنش نکرده است، موضوع شکنجه بازداشت شده ها یکی از مسائل داغ در کشور باقی میماند. مدافعان حقوق و سازمان های بین المللی میگویند پلیس به خاطر گرفتن اعتراف گمانبران دست به لاتوکوب بازداشت شده ها میزنند و گاه این اعتراف از حقیقت دور است. به دنبال انتقاد اخیر شوکت میرزیایف از فعالیت دادستانی و وزارت مالیه در این دو نهاد، پاککاری کادرهای کهنسال شروع شد. برخی از چنین کارمندان میگویند کهنسالانی که در مقامهای خود باقی مانده اند تحقیر میشوند. در این باره بخش ازبکی رادیو آزادی خبر میدهد. یک کارمند مؤسسه اصلاحی نزد دادستانی کل ازبکستان روز 22 ژانویه گفت رهبریت این نهاد کادرهای کهنسال را که صادقانه و به طور کسبی فعالیت کردند از مقام میرانند. شوکت میرزیایف پرزیدنت ازبکستان در یک جلسه گفت که 80% کارمندان مقامات دادستانی غارتگر هستند. به اطلاع رسمی دوام 11 ماه سال 2017 بیش از 7000 کارمند مقامات دادستانی با جوابگری انتظامی و 201 تن دیگر با جوابگری جنایی جلب شدند. مطبوعات ایران می‌نویسد اعضای پارلمان با زندانی‌های ملاقات می‌کند که در جریان اعتراض‌های سراسری آخر ماه دکبر بازداشت شدند. خبرگزاری اسنا روز 21 ژانویه به نقل از قول حسن نوروزی سخنگوی کمیته عدلیه پارلمان ایران گفت که درخواست ما امروز تصدیق شد. گزارش می‌گوید ملاقات روز 28 ژانویه صورت می‌گیرد و تنها تعداد خردی اعضای کمیته با محبوسان در زندان اوینی تهران دیدار خواهند کرد. اللهیار ملک شاهی رئیس کمیته عدلیه پارلمان با خبرگزاری دیگری نزدیک به حکومت ایران ایلنا گفت که انتظار می‌رود حدود 10 قانونگذار همچون بخش این گروه به محبس راه یابند. از زمان تظاهرات اخیر ماه دکبر که ایران را تکان داد، بار اول است که با زندانی ها ملاقات انجام می‌شود. محمود صادقی نماینده پارلمان ایران تعداد بازداشت شده ها در سراسر کشور را که با ناراضگی از وضعیت اقتصادی و شرایط زندگی خود به کوچه برآمدند حدود 3700 نفر ارزیابی کرد. تظاهرات روز 28 دکبر با طلب‌های اقتصادی آغاز شد و ده‌ها شهر و نواحی ایران را فرا گرفت، ولی خیلی زود به طلب‌های سیاسی گذشت و بعضی جمع آمدگان برای سرنگون کردن حکومت روحانی شعار دادند.
وزیر امور خارجه فرانسه روز یکشنبه 21 انور خبر داد که شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه برای بررسی وضع در سوریه و حمله ترکیه به شمال این کشور نشست برگزار میکند. در این باره من شهلای گل خوجا گزارش میدم. ژان ایو لی دریان وزیر امور خارجه فرانسه در توییتری خود نوشت که کشورش خواستار برگزاری نشست فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره تحولات سوریه پس از هجوم ترکیه در منطقه افرین است. او همچنین بمباران ولایت ادلب از سوی ارتش سوریه را محکوم کرد و خواستار کمک‌های فوری به غوطه شد که 400 هزار نفر از ساکنان آن در وضعیت سخت قرار دارند. ارتش ترکیه روز شنبه 20 انور پایگاه‌های نیمه نظامیان کرد را که از سوی آمریکا حمایت می‌شوند در منطقه افرین سوریه بمباران کرد و روز یکشنبه نیز بر علاوه موشک باران کردن منطقه نیروهای زمینی خود را به منطقه‌های زیر نظارت کردها فرستاد. ترکیه که نیروهای مدافع خلق را همچون گروه تروریستی می‌شناسد گفت است که هدف از این عملیات نظامی با نام شاخه زیتون پاکسازی منطقه از تروریستان و امن ساختن مرز ترکیه با سوریه است. پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان در شهر بصره در رابطه با عملیات نظامی کشورش در سوریه روز 21 انور گفت:
بیزیم آرکامزده آمریکا وار.
شما باید بدانید که اگر هم بگویید که در پشت ما آمریکا ایستاده است و ما را در همه حالت با سلاح تامین می کنند، شما ترکیه و مردم ترک را مغلوب نمی کنند.
در همین حال آمریکا با اشاره به نگرانی های امنیتی مشروع ترکیه از این کشور خواسته است از خود خشتنداری نشان دهند و در مکان های دقیق عملیات انجام دهد تا از تلفات غیر نظامیان پیشگیری شود. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا شام روز یکشنبه از همه طرف ها خواسته است که نیروی خود را به مبارزه با گروه دولت اسلامی سفر بر کنند. این در حالی است که خبرگزاری اسوسییتد پرس با نقل از سه مقام کرد گزارش داده است که ارتش روسیه پیشنهاد کرده بود نظارت منطقه افرین برای پیشگیری از حمله ارتش ترکیه به حکومت سوریه سپرده شود. بودرون چیوکورد یک مشاور گروه‌های کرد در شمال سوریه که پیوسته با مقام‌های آمریکایی و روسی ملاقات می‌کند، به این خبرگزاری گفته است مقام‌های روسیه به فرماندهان نیمه نظامیان کرد پیشنهاد کرده بودند که ولایت افرین را به حکومت سوریه تسلیم کنند و ادعا کردند که این اقدام از حمله ترکیه پیشگیری خواهد کرد. یکی از رهبران حزب وحدت دموکراتیک کردها در سوریه، سلیم مسلم، از مکان نمایان روز 21 انور در رابطه با عملیات ترکیه در منطقه تحت نظر کردها گفت:
ما با حمله های خیلی بی‌رحمانه در افرین روبرو شده ایم. طور شما هم شنیدید، آنها دیروز حمله را از پرتاب بمب‌ها توسط هواپیما در اطراف افرین شروع کردند. در این مکان هم ساکنان افرین و هم کردها می باشند. در میان آنها کردها، عربها، ترکمنها هستند که ساکن افرین می باشند. ما راه دیگری به جز حمایت از خود نداریم تا که به حمله های وحشیانه مقاومت نشان دهیم.
الهام احمد یک مقام دیگر کرد مسکو را در هجوم ترکیه به افرین مسئول دانست و گفت که آنها دو گزینه یا اختیار پیش کردها گذاشتند: یا افرین را به حکومت سوریه تسلیم کنند یا اینکه با حمله ترکیه روبرو شوند. ولایت افرین در محاصره نیروهای دولتی و شورشیان ارتش آزاد سوریه است که از سوی ترکیه حمایت می‌شود. خبرگزاری اسوسییتد پرس می‌افزاید که همه مقام‌های کرد این پیشنهاد را رد کرده با مقاومت در برابر حمله ترکیه تاکید نمودند. بودرون چیو کرد که هفته گذشته با مقام‌های آمریکایی ملاقات کرده بود اظهار داشت. مقام‌های آمریکایی گفتند که تلاش خود را کردند تا ترکیه را از حمله باز دارند، ولی انقره قصد دارد تا این عملیات را انجام دهد. تخمین زده می شود که از 8 تا 10 هزار نیمه نظامیان کرد در منطقه افرین حضور داشته باشند. حکومت سوریه این حمله را محکوم کرده است. ترکیه خواسته است که هر چه زودتر نیروهای خود را از این کشور خارج کند.
دلم رو می‌بری روزه
وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان همه اتاقهای کاری این وزارتخانه را با تجهیزات ثبت کننده ویدیویی و صدایی مجهز کرده، از این راه میخواهد از فسادکاری در فعالیت کارمندانش جلوگیری کند. در این باره من امریدین علیموف گزارش میدهم. زوقی زوقی‌زاده معاون وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان روز 22 ژانویه ضمن نشست خبری این وزارتخانه در پاسخ به سوال رادیو آزادی درباره بازداشت و زندانی شدن عسکر نورعلی‌زاده یک مسئول این نهاد گفت که همکنون به خاطر پیشگیری از فساد کارمندان در همه اتاق‌های کاری این نهاد کامراهای نظارتی نصب شده است. وی همچنین افزود که حکومت تاجیکستان پیشنهاد این وزارت را درباره از صلاحیت مسئولان این نهاد بیرون کردن تصمیم گیری درباره شامل ساختن ساختارهای برنامه‌های دولتی قبول کرد. وی افزود که همکنون گرفتن تصمیم برای وارد کردن به این برنامه‌ها به یک کمیسیه مخصوص حکومتی واگذار شده است.
در حجره ها و تالار های برگزاری هم اتستاسه و هم آزمان ها ما تجدید ثبت کنیم نصب نمودیم که هر یک فعالیت شفاف ثبت میگردد. نظارت رو از بالای فعالیت کارمندان بازم جدیدتر بازم قدیدتر نمودیم و از همه مهمش ما در ترتیب تهیه لایحه های دولتی سرمایه‌گذاری تغییرات علاوه وارد نمودیم که در آن تاسیس کمیسیه حکومتی پیش بینی شده است و من بعد هر یک لایحه دولتی سرمایه‌گذاری از نه از جانب کارمندی وزارت بلکه از جانب حکومت قبول کرده می شود.
تا به حال تهیه و اجرای برنامه‌های مختلف اقتصادی کشور از جمله رشد عرصه‌های اقتصادی و تجارتی بر دوش این وزارتخانه بود و هم‌اکنون آنها چنین حقی را ندارند. دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه روز 10 ژانویه امسال عسکر نورعلی‌زاده یک مسئول این وزارت را با گرفتن تقریبا $500,000 رشوه عیبدار دانست و به 11 سال زندان محکوم کرد. این مقام سابق وزارت رشد اقتصاد تیرماهی سال گذشته از طرف ماموران اجنسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسیا بازداشت شد. مقامات گفتند که نورعلی‌زاده برای مساعده در گرفتن $10 میلیون گرانت یا کمک به بازگشت دولتی از یک شهروند در مجموع $1 میلیون خواسته، به نام همسر خود یک خانه سه‌حجرگی نیز طلب نموده بود. به اطلاع رسمی او هنگام گرفتن $490,000 در دوشنبه دستگیر شد. در پی این حزب حاکم خلق دموکراتی او را از صف خود راند و عضویتش در مجلس ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه نیز قطع گردید. اما سورینیسا خالقو و همسر عسکر نورعلی‌زاده به رادیوی آزادی گفت همسرش در دادگاه خود را بی‌گناه نامیده تلاش کرده است